بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين صلى الله على محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
عرض شد که چون قصر و تمام دو ماهیت مباین با یکدیگرند، لذا علی القاعده کسی که وارد صلات قصر بشود نمی شود او را تماماً به انجام برسوند، یا بالعکس اگر کسی وارد صلات تمام شد نمی شود او را تبدیل کند به قصر. به لحاظ این تباینی که هست، این مبنا با بیانی که در مسئله عدول داشته اند یک مقداری جای تأمل می شود جمع بین این دو، چون مرحوم رضوان الله علیه اصالت العدولی هست برخلاف مشهور که قائلن به این که اصل عدم جواز عدول است الا ما خرجه به دلیل. من فقط اشاره می کنم دیگه، خودتان مراجعه کنیم به اون مباحث گذشته ببینین که اگر ما قائل به مباینت بین این صلوات مثلا ظهر و عصر یا قصر و تمام یا به هر حال جهر و اخفات و همچنین بعد ناتغییری، اینها بر امر آخری خواهد باید داشته باشند، چون کوچکترین تغییری در متعلق موجب می شود که این ماهیت اخرایی بشود غیر از اون اول. اینا چجور با هم قابل جمعند؟ اینم یک مطلبی هست که باید جای تأمل دارد و بر شما هست که مراجعه بکنید ببینید بیانات ایشان درباره این که عدول را اصل قرار دادن و علی القاعده چگونه با این مسئله مباینت می سازد. دقت فرمودین؟ نه دیگه، این عرض که دیگه من اگه همه چی بنا باشه که باید درز بکنم که دیگه باید دوباره برگردیم به اون حرفای اول. یک اشاره هست که شما مراجعه کنین به هر حال به اون باید کنین. بله خب نشده، ببینید چه چاره می شه اندیشید چجوری هست با این مبنا. خب بگذاریم، بر اساس این فرمودن اگر ما در مورد بحث که عدول از قصر بود به تمام و بالعکس که این دو مسئله محل بحث ما بود، در اثناء صلات قصر تصمیم گرفت که اقامه عشره داشته باشد، همین که در مثلا عزمش بر اقامه عشره بشود در اثناء صلات هم ولو این عزم پیدا بشود، این معونی ندارد، لازم است که لفظی بر زبان جاری کند برای اقامه عشره. همین امر قلبی که بنای بر این بگذارد که 10 روز بماند خودش معنای قصد اقامه عشره، لذا تعبیر عزم آمد، تعبیر اجماع آمد، تعبیر عناوین مختلفی در روایات وارد شده بود که همه اونها به همین امر قلبی برمیگشت که شخص در نیت خودش بنای بر اقامه عشره داشته باشد، همین معنای قصد عشره است. خب اینه در اثناء صلات پیدا شد و در حال صلات قصرم بود. طبق بیاناتی که دیروز عرض شد نتیجه این شد که نه عدول از قصر الی تمام جایز است و نه عکس آن، مگر اینکه دلیل خاص داشته باشیم که در مورد اینکه کسی که وارد صلات قصر شده است و در اثناء صلات قصد اقامه کند، اگر نماز را بخواهد تمام کند ما روایت داریم، چون روایت داریم تعبدن میپذیریم، برخلاف مبنای دوم، اون مبنایی که در مقابل بود که قائل به جامع بین قصر و صلات تمام بودند، طبق اون مبنا علی القاعده است، لذا اگر روایت هم نباشد قائل به جواز هستند که هستند و شدند، ولی این بنابر این مبنا باید علی القاعده بگیم جایز نیست مگر دلیل خاص برسد. در مورد عدول از قصر به تمام دلیل خاص داریم که عبارت است از روایت صحیحه عن علی ابن یقطین انه سأل ابا الحسن علیه السلام موسی بن جعفر سلام الله علیه عن الرجل یخرج فی السفر ثم یبدو له فی الاقامه و هو فی الصلات، در حال صلات دیگه، غالب کارها در حال صلات دیگه، یکی شب این قصد اقامه در حال صلات قصد اقامه کرد، قال علیه السلام یتم اذا بدت له الاقامه، حذف همودن اگر تصمیم بر این گرفت که به هر حال اقامه داشته باشد و بنای بر اقامه عشره داشت باید نماز رو تمام کند، یعنی در همون حال قصر دیگه سر دو رکعت سلام نداد، بقیه رو تمام کند. روایتی دیگر هم هست، عن احمد ابن محمد عن محمد ابن سهل عن ابی قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الرجل یخرج فی السفر ثم تبدو له الاقامه و هو فی صلاته ایتم عم یقصر، قال امام علیه السلام یتم اذا بدت له الاقامه. اینم دو روایت. پس ما به واسطه دلیل خاص از حال قصر عدول به تمام کردن را طبق تعبد بر اساس این دلیل خاص قبول میکنیم. و اما عکس مسئله، در مورد عکس واضح است که روایتی نداریم و اون این که به قصد تمام وارد صلات شد، در اثناء صلات، حالا صور مسئله را عرض میکنیم، در اثناء صلات شخص تصمیم بر این گرفت که صلات را اقامه عشره نداشته باشد. خب در سابق این مطلب را مسلم بود که اگر قبل از این که یک صلات رباعی ازش صادر بشود و عدول از اقامه کند باید نمازهاش قصر بخواند مادامی که در اونجا هست، و اگر بعد از اتمام صلات اربع رکعات تصمیم بر این گرفت که اقامه نداشته باشد اون نماز را باید تمام بخواند، تا مادامی هم که در اونجا هست باز باید نماز را تمام بخواند. انما الکلام در اثنا است که محل بحث، ظاهرا عدول در اثنا یا در سابق بحث نشد یا به این تفصیلی که اینجا بحث می شود در سابق بحث نشده. اینجا چه باید بکند؟ ظاهرا چهار قول در این مسئله هست. یک قول که قول مرحوم شیخ طوسی و ابن براج و ابن جنید هست، ایشان می فرمایند به مجرد این که شخص عدول کرد از قصد اقامه، این نمازی را که الان مشغول شده است به چهار رکعت باید تمام بکند و همین نماز چهار رکعت هم اثر دارد. اثرش این است که این را که تمام خواند باید بقیه نمازها مادامی که در اونجا هست ولو قصد اقامه عشره ندارد هم تمام بخواند. کنهو ایشان ملاک در تمامیت صلات رو ورود به صلات چهار رکعتی میدانند، یعنی همین که متلبس به صلات تمام شد دیگه برو برگرد ندارد، مادامی که در اونجا هست این نماز رو باید تمام بخواند، بقیه نمازهایی رو هم که در اینجا هست باید تمام بخواند. پس ایشان اون چرا که ما تعبیر میکردیم اگر یک نماز چهار رکعتی رو تمام کرد بعد مادامی که در اونجا هست عدول اثری ندارد و نماز را باید تمام بخواند، تنهو ایشان به تمام کردن مقید نمیداند، به شروع به صلات چهار رکعتی، یعنی همین که تکبیرت الاحرام نماز چهار رکعتی رو گفت باید تمام بخواند. بعد اثرم برای این صلات مترتب کردن و اونی که مادامی که در اینجا هست باید نماز را تمام بخواند، طبق این که اون صلات را هم چهار رکعت باید تمام کند. این یه قول. قول دوم این است که فرق گذاشتن و تفصیل دادن، اگر قبل از این که به تشهد رکعت دوم برسد نماز را باید قصرن تمام بکند، ولی اگر از تشهد رکعت دوم خارج شد و داخل در رکعت سوم شد، بحث رکوع نیست، وارد در رکعت سوم شد که همون که قیام میکند برای رکعت سوم ورود در رکعت سوم است که از قیام در حقیقت شروع میشود، در این صورت نماز را باید تمام کند. تفصیل بین عدم ورود در رکعت سوم که همون حال تشهد است یا ورود در رکعت سوم که قیام لرکعت ثالثه است، این میشود قول دوم. قول سوم این است که بین ورود به رکوع رکعت سوم و عدم ورود رکعت سوم تفصیل دادن، اگر حرکت کرده است و وارد رکوع رکعت سوم شد باید نماز را تمام بکند، ولی اگر به رکوع نرسید حتی قرائت رکعت سوم را هم خواند ولی به رکوع نرسید میتواند بنشیند و نماز را و باید بنشیند نماز را قصرا تمام کند سلام بدهد. اینم یک تفصیل. حالا در صورتی که قبل از رکوع باشد، اگه به رکوع رکعت سوم نرسید در حال قیام، گفتن قیام را از بین میبرد، اعتنا به قیام نمی کند، نماز رو خلاصه نباید از بین ببرد ها، یعنی باید بشیند و سلام بدهد. در مقابل اونجایی که وارد رکوع شد که چند نوع بین رکن، ورود به رکن و عدم ورود به رکن این تفصیل اساسش قرار دادن، که اگر به رکن رکعت سوم که رکوع است وارد شد فهوه، باید نماز رو تمام کند و اثرم قهرن بر تمامیت نماز مترتب می شود. و اما اگر به رکوع نرسید نماز را قصرن می خواند. اون مقدار اضافه‌ای که واقع شد بعد از تشهد که عبارت باشد از قیام یا قرائتی که خوانده است، به اونها اعتنایی ندارد. قول چهارم این است که اگر به رکوع رکعت سوم نرسید این نمازش باطل، چون نماز چهار رکعتی برای شخص مقیم هست. این شخص نماز چهار رکعتیش را که چون قصد اقامه ندارد، لذا نمازی که خوانده است را قبل از رکوع باطله، این قائل میگه. حالا دلیلاشو نمیگیم، فعلا اقوال را داریم میگیم. اگر به رکوع رکعت سوم رسید، در این صورت اگر به رکوع رکعت سوم داخل نشده باشد نماز را قصرن تمام میکند، اگر به رکوع رکعت سوم رسید نمازش باطل هست. دقت کنید دیگه نمیاد تمام بخواند. چرا؟ برای خاطر اینکه نماز تمام برای شخص غیر مسافر است و این الان مسافره، قصدش عدول کرده دیگه، الان مسافره. پس صلات رباعیه در حق این اصلا معنا ندارد، پس بنابراین نمازش باید رها کند. که این قول عرض کردیم موجب این است که نماز باید، پس بنابراین در بین این اقوال، اقوال ثلاثه اول و دوم و سوم، اینا هیچ کدوم در هر صورت نماز را باطل نمی کردن، این جامعه این اقواله. ولی در قول چهارم در صورت ورود به رکعت سوم، ولی به رکوع البته ها، به رکوع رکعت سوم رسید نماز باطله، این نماز باید رها کند. قبل از ورود به رکوع نمازش صحیح هست، می نشیند قصرن تمام می کند. پس این قول در یک فرض نماز باطل و در یک صورت نمازش صحیح، این حاصل اقوال چهارگانه‌ای که در این مسئله است. اما فرمایش مرحوم شیخ که اونها فرمودند به مجرد شروع نماز را باید تمام بکند، دیگه بحثی از این که به رکعت سوم رسید یا نرسید، به رکوع رکعت سوم برسد یا نرسد، نه، همین که نماز را به نیت تمام شروع کرد باید به نیت تمام تمام کند. هازا اولا دو مدعا پس دارن. مدعای دوم هم این است که گرچه در اثنا عدول کرده است، ولی بعد از شروع، عدول بعد از شروع در صلات رباعیه هیچ اثری ندارد، یعنی مادامی که در اونجا است نماز را باید تمام بخواند. پس در واقع دو تا مدعا دارد، یکی این که این نماز را باید تماماً تمام به پایان برساند، یعنی یتم اربع رکعات. مدعای دوم این است که این شخص بعد از آنی که این نماز را به این وضع خواند، مادامی که در اونجا هست ولو 9 روزم که باشد باید نماز را تماماً بخواند، 1 روزم باشد باید نماز را تمام بخواند. پس بنابراین ترتیب اثری را که ما در فرض تمامیت صلات رباعیه و عدول بعد از رباعیه می گفتیم که باید نماز را تمام بخواند، ایشان به مجرد شروع این اثر را بار می کنند و بر اساس اینکه شروع در صلات 4 رکعتی کرد باید این نماز و بقیه نمازها مادامی که در اونجا هست را تمام بخواند. متفرعه بر اونه، ولی میخوام بگیم دو تا مدعا دارد. وقتی قائل شدن به اینکه یجب و تمام اتمام این صلات رباعیان، لحاظا یترتب علیه به اینکه صلات هایی را که بعد از این میخواند، چون بعد از یک صلات رباعی تامه هست، نتیجتا نماز را باید تمام بخونه.
قول دوم و سوم بعد از رکوع یا بعد از رکعت
باشه، حالا اون میرسه به اقوال، ببینیم که آیا فقط صرف تمامیت اونه یا نه، اون رو تمام بخونه ولی بقیه نماز رو، چون همه اقوال اینه نداشت که یعنی اون نماز رو بعض اقوال دارد که اگر رکعت سوم رسید تمام بخوند، اما نمازهای بعد رو باید قصرن بخوند و این اون عدولی که اثر نداشته باشد نیست، این عدول مؤثر است، و موجب این می شود که نمازهای بعد را قصر بخوانند. خب اما این که مرحوم شیخ و همچنین ابن براج و ابن جنید این بزرگواران از خود ما فقائل به این قول شده اند، سه تقریب برای اثبات مدعای ایشان در حقیقت به نظر می رسد که می شود ذکر کرد. گرچه به تعبیر مرحوم آقا می فهمه اینها دلیلی ذکر نکردن، ولی می شود استفاده کرد از بیاناتشان که اینها در حقیقت سه طریق برای اثبات مدعا دارند. تقریب اولی که می شود اینه که بگیم در روایات زیادی است که نیت اقامه عشره سبب تام باشد برای اینکه شخص قاطع سفر بشود. یعنی همین که قصد اقامه عشره کرد سفر قاطع می شود. خب واضح است که اگر ما قصد اقامه را سبب تام بدانیم، در این صورت دیگه سبب تام اگر محقق شد مسبب مترتب بر او می شود. در سابق در این بحث بود که آیا صرف نیت سببیت تام دارد یا نه متلبس به اقامه عشره هم باید بشود، که به اصطلاح خواندن یک نماز چهار رکعتی این در حقیقت شروع در تلبس او به اقامه عشره است. کما اینکه در رابطه با سفر گفته بودیم صرف نیت سفر موجب نمیشد که صلات را قصرن بخواند، باید متلبس به سفر هم بشود، و تلبس را میگفتیم به عبور از حد ترخص معنیت المسافه، که مجرد نیت مسافت کفایت نمیکرد، باید تلبس به نیت مسافت داشته باشد و به تعبیر دیگر به حمل شایع مسافر بشود. مسافر به حمل شایع کسی است که وارد سفر شده باشد، یعنی از وطن خارج بشود یا مافی حکم الوطن و از حد ترخص او هم عبور کرده باشد. اینجا هم این چنین بگیم قاصد اقامه عشره صرف نیت اقامه عشره کفایت نکند، باید به حمل شایع موقعی گفته می شود که مقیمون عشرت ایام، که یک صلات رباعی از صادر بشود. اگر اینو نگفتیم گفتیم نخیر، به مجرد نیت اقامه عشره این شخص در حقیقت قصد عشره کرده است، چون در روایات وارد شده است عنوان قصد عشرت ایام، قصد اقامه عشرت ایام، خود اون نیت و قصد و ازمعه، یا مثلا فرض کنین جمعه اجمعه علا مقام عشرت ایام، ازمعه علا مقام عشرت ایام، این تعابیر آمده است. ازماع و اجماع از امور قصدیه هست و زائد بر قصد و نیت چیزی دیگری لازم نیست. خب اگر ما باشیم و این معنا، خب این شخص قصد بوده است، بر اساس اون قصد نیت صلات رباعی هم کرده است و وارد در صلات هم شده است، این به مجرد اون قصد و ورود در به اصطلاح صلات صدق می کند که این شخص به هر حال اقامه عشره داشته است، لذا این نماز را باید تمام بخواند، نمازهایی هم که بعد از این می خواند هم باید تمام بخواند. کانه اون تفصیلی را که دیگران دادن بین قبل از اتمام صلات رباعیه و عدم اتمام صلات رباعیه، اون تفصیل بنابر این مبنا اثری ندارد، فرقی هم نمی کند. صرف قصد اقامه عشره علت تامه وجوب تمام بر او هست، ولو اینکه بعد از این قصد عدول کند، لذا عدول بعد از چنین قصدی مطلقا اثر ندارد برخلاف مشهور. لذا مرحوم شهید می‌فرمایند در سابق از بیانات، چون این بود که اونه که قاطع سفر است خود نیت اقامه عشره است. البته ما بحث کرده بودیم که نیت به تنهایی یا نیت مع الصلات، اما بعضی ها تعبیرشان این بود که نیت سفر قاطع سفر است، نیت اقامه، و اگر نیت اقامه را ما قاطع سفر بدانیم بنابراین ما دیگه وجهی نه، باید همین جوری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرموده اند یا ابن جنید یا ابن براج، باید همین جور قائل بشیم به این که خب علت تامه قاطع سفر محقق شده است. خب این شخص مسافر نیست، اگر مسافر نبود کل مکلفین یتم، فلازا این شخص باید نماز را تمام بخواند، چه این نماز چه سایر نمازهایی که میخواند. این در این صورت است. در اینجا اگر ما دقت داشته باشیم صحیحه ابی ولاد بحث رو اینچینی می فرماید که اگر قبل از صلات تماماً عدول کرده باشد صلات رو باید قصراً بخواند. این در روایت صحیح ابی ولاد در سابق بود که تفصیل بین موردی که بعد از این نیت صلات رباعی از او صادر شده است یا نشده است تفصیل دادن. این صحیح وجود دارد. با وجود این صحیح ما اگر بودیم و این صحیح نمی بود، همین جوری که مرحوم شیخ می شود برای ایشان استدلال کرد، نه اینکه ایشان استدلال کردن، می شود برای ایشان استدلال کرد، باید همینی بگیم مقتضای قاعده و به تعبیر دیگر همون تعبیری که همیشه بیان می فرمه صناعت علمی همین را اقتضا دارد که ما بگوییم به مجرد قصد اقامه عشره که در کثیری از روایات همین ازمعه و اجمعه و امثال ذالک است که همون قصد اقامه عشره را به منزله عنوان علت تامه در حقیقت برای این قرار دادن و واضح است که موضوع مسافر وارب فعل عرض دیگه قطع می شود به مجرد این نیت، چون سابقا هم عرض کردیم معنای این کلام نظیر اون چیزی است که در بحث قصد مسافت می گفتیم. در بحث مسافت نگفتیم که باید مسافت طی بشود که بعد از اون نماز را قصد بخواند، به تلبس به مسافت شرعیه که از حد ترخص عبور کند شارع او را متلبس می‌بیند یجب علیه القصر. اینجا هم به تلبس اقامه که همون عزم و تصمیم و نیت و اراده‌ای که کرده است، این شخص به هر حال به عنوان غیر مسافر محسوب می‌شود. اگر موضوع عوض شد قواعد اولیه میگوید کل مکلفین یتیم، کل مکلفین غیر مسافر، یتیم اینم غیر مسافر است طبق این نیتش، بنابراین یجب علیه تمام. ولی چون روایت صحیح رسیده است ما باید اخذ به قدر متیقن کنیم. قدر متیقن از جایی که شخص قصد اقامه کرده است که بر او تمام واجب است این است که یک صلات رباعیه از او صادر بشود. پس در ظرف عدم صدور صلات رباعیه از او به حکم صحیحه باید بگیم که این نماز را این نیتش اثر ندارد و نماز را باید قصر بخواند.
خب بدون صحیح هم ما نمیتونی حرف بزنیم.
چرا؟
چون به هر حال ما یقین داریم که نماز رباعیه پیش شرط تحقق اقامه هست، یعنی باید این رباعیه اتفاق بیفته تا با اقامه عشره اتفاق بیفته.
نه قطع نظر از این صحیح این معنا نیست، فقط همون نیته تلبس. چون فهمی که در اونجا واقع شد میگه مگر تلبس در سفر به این بود که حتما سمانه تفراسخ رو طی کنه بعدش نماز قصر بخونه، اینجا هم همینه. لازم نیست که عشرت ایام تعقب بعدش نماز تمام. خب اگه اون باشد معناش این است که، یعنی اگر این معنا رو ما قرار بدیم که این یکی از احتمالات در سابق بود و عرض کردیم مردود است این احتمال، چون معنای این احتمال این است که تا علت محقق نشود معلول مترتب نمیشود. علت کی محقق می شود؟ 10 روز تمام بشود. اگه 10 روز دخیل بدنی به عنوان جزء العله معناش این است 10 روز که تمام شد، یعنی 10 روز خارجی جزء العله باشد برای وجوب تمام. پس این باید نیت بکند 10 روز هم از او بگذرد در محل اقامه، اونگاه شروع کند به نماز تمام خواندن. این احدی قائل نیست. مثل در باب مسافت نیت سفر بکند، سمانه تفراسخ رو طی کند، بعد از طی شدن سمانه تفراسخ شروع کند به نماز قصر خواندن، این هیچ کس قائل نیست. به این معنا دخالت، بلکه همون نیت و عزم است. پس ما باشیم و ظاهر اون روایات صرف عزم و اراده بر اقامه عشرت ایام باید کفایت کند. پس این تلبس را آوردیم از باب این صحیحه، لذا باید در اینجا ما به اخذ به قدر متیقن کنیم با وجود صحیحه. اون صناعت علمی اون اقتضا را دارد، ولی صحیحه جلوی عمل به اون صناعت علمی رو میگیرد. لذا ما باید به قدر متیقن افسونیم. قدر متیقن از نیت اقامه عشره که اثر دارد اون اقامه عشره ایست که بعد از او یک صلات رباعیه از او صادر بشود. لذا اگر صادر نشد و بعد قبل از صدور صلات رباعیه از اون نیتش برگردد، اون نیت اثر ندارد. و اما تقریب دوم ان شاء الله فردا. صلی الله علیه و آله.